سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله که تو این ماه شعبان به سنت پیغمبر و به محبت به پیغمبر عمل کرده باشیم و مورد قبول پیغمبر انشاءالله واقع شده باشیم و با تمام وجودمون قدرت ورود به ماه مبارک رمضان رو پیدا کنیم. هر چقدر دوست داریم هم از اهل شعبان باشیم هم از اهل رمضان باشیم و هر باقی مانده ای از وجودمون از معصیت و غفلت وجود دارد در این ماه بقی ماه شعبان آمرزیده شود، تا انشاءالله تبتم فدخلوها خالدین با طهارت کامل وارد ماه رمضان بشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر عشقتون همینقدر نسبت به صلوات و پاک شدن و وارد شدن، اگه بعدن همینقدر واردتون کردن، بعد طلبکار نباشید که ما بیشتر میخواستیم چرا ندادید. میگه خودتون اینجوری خواستید، خودتون رقم زدید. حالا برای اینکه جبران بکنیم، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خودتون کیف نکردید؟ خودتون حالتون جا نیامد؟ صلوات دعای مستجاب است، صلوات میثاق است. در روایت میفرماید اظهار میثاق است با پیغمبر و آل پیغمبر. اگر انسان این حال رو پیدا کند که این میثاق است و دوباره تجدید میثاق داره میکنه، اگه شل میثاق ببنده، اون وقت خدا نمیگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، چون این بیعت دیگه، اون وقت خدا اظهار رضایت ازمون نمیکنه، چون بیعت باید با تمام وجود باشد. اگر باور کردیم هر صلوات یک بیعت جدید است و بیعت اگر با تمام وجود باشد، خدای سبحان رضایت خدا رو به دنبال دارد، لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد از مؤمنین، اذ یبایعونک تحت الشجره، بیعت وست در اونجایی که بیعت رضوان محقق شد، خدا راضی شد. انشاءالله رضایت الهی به دنبال صلوات های ما بیش از گذشته باشد، یه صلواتی که به دنبالش رضای خدا باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در محضر دوستان انشاءالله امشب میخواییم ارائه بدیم این است که چه کنیم در این تتمه ماه شعبان، انشاءالله خدای سبحان از ما راضی بشود و آماده ورود به ماه مبارک رمضان بشویم. آیا از حالا باید آماده برای کاری بشویم که مقدماتش رو هر چقدر زودتر ایجاد کنیم نتیجه بخشتر است، یا ببینیم چی می شود؟ کسی که با آمادگی وارد ماه رمضان می شود با کسی که همین جور به ماه رسید متفاوت است. با این جمله شروع میکنیم، انسان خالق عملشه، یعنی عمل انسان به واسطه خود انسان خلق میشود. من عملم رو خلق میکنم، لذا عمل من مخلوق من است. اما عجیب این است که خدا میفرماید انسانی که عملش مخلوقشه میتواند با این عمل به ابدیت برسد. رسیدن به ابدیت که بی حدی است، بی انتهایی است، با یک عمل محدود چگونه ممکن است؟ من 100 سال عمر بکنم، تو همه لحظاتشم اهل مراقبه باشم، 100 سال عمر در همه لحظات مراقبه، آیا چه نتیجه‌ای به دنبالشه؟ اگر ضرب و تقسیم من بکنیم، هر چقدر هم بالا بگیریم، دست بالا بگیریم، بالاخره یه محدود به اضافه محدوده. هر لحظه را ما ضرب در 1000 بکنیم، بازم یه جمع اینها میشود یه عدد محدودی. پس چرا نامتناهی؟ چرا بی حدی؟ چرا ابدیت؟ چگونه ممکن است؟ چه کار بکنیم؟ دنبال این نکته که اگر من عملم در سراسر عمرم به ابدیت من رو میرساند، آیا هر لحظه عمر من در قبال یه عمل محدود است یا عمل نامتناهی؟ تو هر لحظه من امکان عمل محدود دارم یا امکان عمل نامتناهی باید داشته باشم تا نتیجه بشود نامتناهی؟ به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ چقدره؟ چجوره؟ تو هر لحظه باید امکان عمل نامتناهی باشد و الا اگر مجموع محدودها نامتناهی نمی شود. پس باید اجزایش نامتناهی باشند تا اون مجموع هم نامتناهی معنا بدهد. نامتناهی که میگیم یعنی بی حدی. اگر هر لحظه امکان نامتناهی باید باشد، دنبالش، پس من باید سرمایه و توان عمل نامتناهی رو تو هر لحظه داشته باشم. اگر بخوام تو هر لحظه سرمایه و توان نامتناهی داشته باشم، کدام یکی از ما الان از سرمایه نامتناهیمون تو عمل استفاده کردیم و میکنیم؟ چقدر از این سرمایه به کار گرفتیم؟ اگر یه موقع انسانی توان نامتناهی و سرمایه نامتناهی داشته باشد، در یه عمل ساده مصرفش بکند، چقدر ضایع کرده این سرمایه رو؟ یه بچه نشسته پای یه ابر کامپیوتری با ابر برنامه نرم افزاری ازش داره یه بازی استفاده میکند. چقدر این ظرفیت رو داره هدر میده که این همه توان رو در یه عمل ساده داره استفاده میکنه؟ خب اگر ما تو هر لحظه امکان نامتناهی باید داشته باشیم، چگونه ممکنه تو هر لحظه، حرفش ساده است، چگونه ممکنه تو هر لحظه ما امکان عمل نامتناهی داشته باشیم؟ این سوال مهمه. آیا می شود ما تو هر لحظه عمل نامتناهی انجام بدیم؟ میگه بله. چجوری می شود؟ اینو با جواب بدیم. جواب بدیم چجوری می شود؟ ببینید، عملی که از من سر می زند تابع علم و اراده من است. علم من تو هر رتبه‌ای که باشد، من مثلا فهمیدم که این دانه رو بکارم مثلا درختی می شود. خب صبر من برای این که این درخت بشود به تابع علم من است. نمیگم چرا 2 روز علم نشد، چون علم این درخت نشد، چون علم دارم که این چند سال طول میکشد تا به ثمر بنشینه. سال اول ثمر نداد قطعش نمی کنم، چون علم دارم، میدانم طول میکشه تا این به ثمر بنشینه. جمعی در حقیقت آمدن خدمت مقام معظم رهبری، گزارشی دادن از یه کاری که داشتن. اون کارشون رو که وقتی گزارش دادن، آقا فرمودن شما تو این کاری که کردید موفق بودید، اما اون چه که میخواستید بیش از این بود، اینقدرش محقق شد، و اون چه که به حساب شما نوشته شد مطابق اون چه که میخواستید بود، نه مطابق اون چه که شد. یعنی عالم دنیا محدودیت عمل دارد و من چون با بدنم باید تو این عالم عمل انجام بدم، محدودیت عمل مربوط به بدن است. اما آیا انسان فقط بدن است یا انسان مراتب دیگر وجود هم دارد؟ اگر انسان مراتب دیگر وجود دارد که در روایت می‌فرماید که ان النیه افضل من العمل، تو عملی که انجام میدی نیتت بیش از عمل است و نیت افضل از عمل است، بعد دنبالش الا و ان النیته هی العمل، بلکه فقط اون نیت است که عمل است. عمل بیرونی مثل بدن است. آیا انسان فقط بدن است؟ یعنی اگر یک کسی انسانی رو ببینه فقط بدن ببینه، چقدر این نگاه کوتاه است، چقدر نگاه کوچک است، شجاعت این رو ندیده، سخاوت این رو ندیده، علم این رو ندیده، اون هنرهای این رو ندیده، کمالات این رو اینا که تو بدن دیده نمی شود، ولی همه اینا موجود هست یا نیست؟ وجود دارد، حدی گاهی ندارد، ولی یه نفر نشسته کنار شما، اگر بخواید این رو به عنوان فقط بدن محک بزنید، معیارتون بدن باشد، نگاه شیطانیست. شیطان اونجا بیان کرد خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدای این آدم گله، از گل خلقش کردی، منو از آتیش، آتیش رو به آسمان میره، گل رو به زمین میره، من بالاتر از اون هستم. فقط آدم رو چی دید؟ گل دید. اگر ما فقط انسان رو همین بدن ببینیم، خب نگاه نگاه شیطانیه، چون انسان از بدن شروع میکند اما در بدن نمیماند، عبور میکند. یکی میشه امیر مؤمنان علیه السلام که از بدن شروع کرد اون هم، اما تا کجا رسید؟ که یکی میشود پیغمبر اکرم که وقتی در اوج عروجش و معراجش جبرئیل جا میماند که لودنوت و انمله لحترقتو، من اگر قدمی ذره جلوتر بیام میسوزم. ولی تو میری، از کجا شروع کرد؟ از گل شروع کرد اما در گل نماند، درسته؟ پیغمبرم نطفه بود، علقه شد، مزغه بود، بعد لحم و عظام شد، بعد جنین شد، بعد روح دمیده شد درش و بعد روش کرد، اون هم به دنیا آمد، اون هم مادر داشت و بعد روش کرد. از گل شروع کرد اما تا کجا رفت؟ جایی که ملائکه اعظم هم نرفته بودن. پس این توان نامتناهی تو وجود انسان هست و انسان فقط گل نیست، گل آغاز وجودشه، اما ادامه وجودش انسان میره بالا و بالا و بالاتر، که هیچ حدی برای بالا رفتن انسان نیست، هیچ حدی نیست، نه تا یه جا بره، نه هیچ حدی نیست، چون به سوی خدا داره میره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو داری به سمت خدا میری تا به لقای خدا برسی، و چون لقا مراتب دارد هیچ حدی برای لقا نیست، چون جای خدا تمام نمیشود که لقا پایان پذیرد، هر چی بالاتر بره بالاتر لقا امکان پذیر است. پس انسان هیچ حدی ندارد و انسان هم برای لقا انتخاب شده. لذا اگر این کمالات در انسان ایجاد نشود، این لقا محقق نشده، غایت خلقت محقق نشده. دقت بکنید، اینا حالا میخوام دنبالش ازش نتیجه بگیریم. خب من علم و ارادم محدوده، بینشم تا گاهی بیش از این مثلا 100 متر رو از جهت چشمم، از جهت تفکرم گاهی در حقیقت یه سطح بالا بیشتر از این نمیبینم. دائما رو به اضافه شدن میتونم باشم، همیشه محدود این. چه کنم بینشم نامحدود بشه؟ چه کنم فعلم از نامحدود نشأت بگیرد؟ چه کنم اون نیت ملحق به چی بشود؟ نیت من نیت نامحدودی باشد که عمل من که نازله این نیت است، این عمل اثرش نامتناهی بشود. چه کنم؟ شدنیه؟ میگه بله شدنیه. اگر انسان باور کرد که ان الله تجلی لعباده فی کلامه، خدای سبحان تجلی کرده برای بندگانش در کلامش، درسته؟ وقتی تجلی کرده، خب مگه همه عالم تجلی خدا نیست؟ مگه همه عالم مخلوق خدا نیست؟ همه رو خدا خلق کرده، خلق السماوات والارض، خدای سبحان آسمان رو، زمین رو، باران رو، نمیدونم آهن رو، هر چیزی در عالم هست، انسان رو، ملک رو، همه رو خدا خلق کرده، درسته؟ چرا پس میگیم که قرآن تجلال عباده فی کلامه اختصاصش چیه؟ میگه این تجلی بی واسطه است، یه تجلی با واسطه است، یعنی وسائط خورده از عالم اسماء الهی به عالم عقول و عالم مثال و تا میرسه به عالم ماده، این با این وسائط به تجلی رسیده، اما یه تجلی بی واسطه آمده، تجلی محض است، اطلاق دارد، قید نخورده، حد نخورده، چون اگر واسطه میخورد واسطه ها حد میزدن، محدودش میکردن که این من شیئن الا، میفرماید این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما هر چیزی پیش ماست وقتی نازلش میکنیم حد میخورد، قدر معلوم میشود، اندازه پیدا میکند، اما قرآن اندازه پیدا نکرده در تجلی، تمام حقیقت بی واسطه بدون اینکه حد بخورد نازل شده، چون محدوده وسائط این رو حد نزده. خب چه نتیجه از این میخوایم بگیریم؟ اگر قرآن نازل شده و تجلال عبادهی فی کلامهی در کلامش بر بندگانش تجلی کرده، یعنی اینکه اگر انسان انگیزه حرکتش با قرآن شکل بگیرد، یعنی وقتی که من میخوام کاری رو انجام بدم، اونی که من رو مشتاق حرکت میکند چی باشه؟ قرآن من رو به شوق بیاره. ما تو روایات داریم که انسانهای مؤمن به جایی میرسن در کمال چنانچه امام بدنش تابعشه، ما هم بدنمون تابعمونه، اما من دستم میخوام بلند کنم، دستم بلند میشه، میخوام شما رو نگاه کنم میبینم، میخوام بلند شم میایستم، میخوام بنشینم میشینم، بدن تابع اراده منه، درسته؟ همه همین هستیم، اما اراده علم من کجاست؟ چه حده؟ تمام این اعمال در حد اون علم محقق میشود. در روایات دارد مؤمن در اطاعت به جایی میرسد بدن برای امام میشود، یعنی بدن امام حیثیت جدایی از امام ندارد، شأن امام است، نازله امام است، عملی که از این بدن نشأت میگیرد در چه حد است؟ آیا در حد بدن است یا در حد امام است؟ این عمل در چه حدیه؟ در حد امام است. چرا؟ چون عمل اون نیت بود، حد بدن به اون عمل که از اون نیت نشأت میگرفت حد نمیزد، درسته؟ اگر اینجوری شد که مؤمن در اطاعت بدن برای امام میشود و امام است که امر میکند و این اطاعت، چون امر رو ما گاهی میشنویم، روایت رو فکر میکنیم بهش، بعد تصمیم میگیریم، بعد عمل میکنیم، یعنی حدش زدیم تو وجودمون، چیکار کردیم؟ به تحققش رسوندیم. یعنی فکر نکنیم، فکر بده، میگه نه فکر بکن، اما چجوری فکر کن؟ فکرت این باشد که این فکر سخترم هست، سنگینترم هست، فکر کن که این عمل رو امام دستور داده و علم امام در مرتبه بی نهایت هست، تو مرتبه محدودی، اگر از علم تو این عمل نشأت بگیره این عمل محدود است، اما اگر منتسب شه به این که امام چون فرموده من اطاعت میکنم، امام چون فرموده من اطاعت میکنم، نه امام فرموده منم فکر کردم دیدم چیز خوبیه عمل میکنم، من فکر کردم اما فکرم به اینجا رسون که اگر عمل من از نامتناهی نشأت بگیرد عمل نامتناهی میشه، این فکر رو هر کسی نمیتونه بکنه، خیلی فکر سنگینیه، با این نگاه اگر عمل صورت گرفت، او وقت عمل به وسعت علم امام می شود، نه عمل به وسعت علم من. ببین چقدر متفاوته. داره در بهشت که وقتی میخوان وارد کنن مؤمنان رو در بهشت، قبل از ورود به بهشت، قبل از ورود، چون تو بهشت دیگه هیچ به اصطلاح سختی و به اصطلاح اونجا نسب نیست، اونجا سختی نیست، حسرت نیست، قبل از ورود بهش نشونش میدن، میگن تو با همین عملهات، نه عمل دیگری، نه کار دیگری، با همین کارهات اگر افق نگاهت و نیتت بالاتر بود، نتیجه کارت اون موطن بهش بود که خیلی متفاوته با اون چیزی که الان میخواد واردش بشه. مقام صدیقین رو نشونش میدن، میگن تو اونجا با همین ها نه کار بیشتری، منتها چون عملت به لحاظ علمی که ازش نشأت گرفت و نیتی که کردی محدود بود، جایگاه تو هم به مناسبت علمت اینجا قرار میگیره. بعد انسان میبینه چقدر خسارت کرد که اونجا حد زده بود به واسطه خودش به این عمل. این مثال رو روایت رو بارها خوندم اما خیلی مفیده. در روایت امام صادق علیه السلام دارد، وقتی آب از زیر پای اسماعیل در اون صحرای سوزان حجاز، وقتی که ابراهیم خلیل هاجر و اسماعیل رو گذاشت و رفت و دنبال آب بودن از آتش و اسماعیل زیر پاش آب در آمد، این آب جاری بود داشت میرفت، هاجر آمد دید آب در آمده، اینجا دید آب داره حروم میشه، به قول ما اسراف میشه تو این صحرای غیر زیزر، آب داره اسراف میشه، دور این رو سنگ چید. امام صادق علیه السلام فرمود اگر هاجر سلام الله علیها دور این رو سنگ نمیچید، این آب هم جوشش داشت تا روز قیامت، هم جریان داشت تا روز قیامت. اما چون حد زد و دورش سنگ چید، جوشش دارد ولی جریانش رو این قطع کرد. یعنی ما به اجابتهای نامتناهی خدا حد میزنیم با مرتبه علممون، با مرتبه عملمون، که اگر این رو نگاهمون رو گره بزنیم به علم امام، این در حقیقت حد نمیخورد. خب حالا تا اینجا رو داشته باشید، میخوام بحث رو متصل کنم. اگر انسان حرکتش بر اساس قرآن شکل گرفت، به طوری که آیه محرک حرکت او و انگیزه عمل او قرار گرفت، آیه قرآن هیچ حدی ندارد، اراده الهی است، اراده الهی از علم الهی نشأت گرفته و این اراده و علم هیچ حدی ندارد. قرآن رو که باز میکند، آیه رو که میخواند، پیغمبر اکرم آیه نازل شد براش که میفرماید که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب آیه معلوم معناش، خذ العفو یعنی نه عفو کن، یعنی پیشه کن عفو را، یعنی فرهنگ عفو تو وجودت دائمی باشد، از ملکه عفو بالاتر است. خذ العفو از ملکه عفو بالاتر است، فرهنگ عفو است. یعنی خذ العفو و امر بالعرف، به عرف و اون خوبی امر کن، هم در وجود خودت هم در بیرون. و اعرض عن الجاهلین، نسبت به جاهلین دائم خودتو سرگرم نکن، بخوای با اینا چک و چونه بزنی. اعراض از جاهلین بهتر از چک و چونه با اونهاست. جاهلم یعنی کسی که قصد نداره که هدایت بشه، بی خودی با این حرف زدن فایده‌ای ندارد. جاهل در اینجا، جاهل یعنی جهل توش تثبیت شده، نه یه کسی که یه چیزی را نمیداند باش حرف بزنی علم پیدا میکند. جاهل اسم فاعل تثبیت شده است. خب بعد پیغمبر آیه نازل شده، عرض میکند، میفرماید به جبرئیل، جبرئیل این آیه با من چی کار داره؟ دقت بکنی، این آیه با من چی کار داره؟ جبرئیل میگه من نمیدونم، میپرسم. از خدای سبحان میپرسد خدایا این آیه با پیغمبر چی کار داره؟ آیه معناش معلومه ها، اما معلوم میشه فهمیدن آیه یه چیز است، کار آیه با این که چی کار با من دارد یه چیز است. بعد جبرئیل نازل می شود که خدا فرموده که تعفو عمن ظلمک، میفرماید که از اون کسی که به تو ظلم کرده تو او رو عفو کن. توتی من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده تو بهش بده. خلاف اون کاری که اون کرده، آدم میگه خب اون نداده، قطع کرده. میگه نه، سل من قطعک، اونی که با تو قطع کرده تو مواصله کن. سه تا کار رو میفرماید که خذ العفو یعنی چی؟ چی کار داره با من خذ العفو؟ تفسیرش میکنه. شده در محضر آیه قرار بگیریم، بگیم آیه با من چی کار داره؟ برای چی این آیه الان به من رسید؟ قطعا این آیه با من کار دارد. اگر آیه‌ای به من میرسد، چه میخوانم چه میشنوم، معلوم میشه این آیه با من یه کاری دارد. چون خدای سبحان فعلش حکیمانه است، امکان ندارد که فعل بی حکمت باشد، آیه کار داره با من. زمیمه کنیم اینجا این بحث رو، چون لازمه برای اینکه این بحث جا بیفته که حقیقت قرآن طبق این آیه شریفه، که اینا رو عمدن دارم میگم یه افق نگاه تو ما رمزون برامون ایجاد بشه، در ارتباط با قرآن ملکش کنیم، دائمی بشه. این کاری که الحمدلله شما شروع کردید که قرآن به عنوان یه تشریفاتی برای شروع نیست، بلکه مقصد و مقصود است. ابتدا پهن بکنیم رحلها رو، جارو زحمتش با شوق انجام بدیم، احترام محبت به قرآن رو نشون بدیم، ارزش قرآن، نه اینکه قرآن بخوانیم حالا که کسی نیست، قرآن بخوانیم تا یواش یواش بیا، بعد قرآن بخوانیم تا خلاصه چی بشه، مجلس آغاز بخوایم بکنیم، برای کار مقصود چی باشه، کارهای دیگه باشه، سخنرانی و مداحی مقصود باشه، قرآن بشه چی، بهانه اول. نه، این به همین مقدار انسان اون وقت از قرآن بهره میبرد. تو این نگاه که این آیه شریفه الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، خیلی زیباست. خدایی که حی قیوم است این کتاب رو نازل کرده است، یعنی تجلی حی قیوم در این کتاب است. این کتاب نازله حیات است و نازله قیومیت حق است. جالبه که اسم حی خدا، اسم حی از دو اسم ترکیب شده، علم و قدرت. علم و قدرت میشه حیات، یعنی این کتاب نازله علم و قدرت است و نازله قیومیت خداست. یعنی این کتاب تمام علم و قدرت تو این کتابه، دنبال علم جای دیگری نگردید، دنبال قدرت جای دیگری نگردید. او وقت زیبایش این است، حی تو نظام اسماء ذاتی مبدع همه اسماء ذات حی است، یعنی همه اسماء ذات از حی نشأت میگیرن که حی علم و قدرت است، علیم و قدیر است. اون وقت قیوم هم از جالبش اینه، تمام اسماء افعال به قیوم میرسد. این رو ببینید ملا صدرا در اسفار میگه همه اسماء فعل به قیوم میرسد، همه اسماء ذات به حی میرسد. اون وقت وقتی این قرآن شد نازله حی قیوم یعنی چی؟ یعنی نازله خدا، چون خدا حی قیوم. حی مظهر چی بود؟ همه اسماء ذات، مبدأ همه اسماء ذات، قیوم هم مبدأ همه اسماء فعل، یعنی همه اینها تو این مندمج است. او وقت تعبیر روایت ان القرآن حی لا یموت، قرآن حی و زنده است که نمیمیرد. ما قرآن رو زنده میبینیم؟ حقیقتا ما قرآن رو زنده میبینیم؟ اگر قرآن رو زنده میدیدیم مثل یه شخص زنده، ما معاملمون با قرآن اینجوری بود که الان داریم، با اینکه کتاب مقدس میدانیمش. اینو زمیمه کنید به این که قرآن متحد با امامم هست. شاید الان بیش از 30 روایت من اینجا یادداشت کردم همراه همه که این روایات میفرماید اتحاد قرآن با امام چقدر در روایات به این پرداخته شده، به طوری که امکان جدایی بین قرآن و امام نیست. که از آیت الله بهجت میفرمودن این سر شیعه است، این روایت شریف که میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که اینها لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، امکان جدایی بین قرآن و امام نیست. بعد ایشون میفرمود اگر چون لن یفترقا یعنی امکان جدایی نیست، نه جدا نیستن، لن لفی ابد است یعنی امکان جدایی ندارد. بعد اگر اینها جدا نمیشوند، ایشون میفرمودن اگر یکیش غائب باشد کجا باید دنبال اون یکی گشت؟ تو قرآن. آیا شده ما دلمون تنگ برای امام بشود بریم سراغ قرآن بگیم لن یفترقا؟ واقعا لن یفترقا، قرآن رو باز کنیم، در محضر قرآن عشق برای امام بریزیم، ارتباط با امام در حقیقت متصل بشود، اکرامی رو که به امام میخواییم بکنیم که در محضر امام اگر قرار میگرفتیم چگونه اکرام میکردیم، این اکرام رو نسبت به قرآن اگر محقق بکنیم، هر چقدر انسان این باور به حی بودن قرآن و باور به اتحاد قرآن با امام در وجودش بیشتر شکل بگیرد، بهره‌مندیش بیشتر میشود. امتحان کنیم، درجه درجه هم زیاد میشه ها، یه دفعه نمیشه، مراقبه میخواد. از حالا شروع کنیم باور کنیم قرآن یه کتاب زنده است و روحی دارد که این جسدشه، بدنشه، مثل انسانی که یه بدنی دارد یه روحی دارد که اون روحش با این چشم دیده نمیشود. مگه ما روح انسان رو با چشم میبینیم؟ اما آثارش رو پیدا میکنیم. آثارش این است میبینیم این راه میره، آثارش این است که میبینیم این اثر میگذاره. میگه قرآن شافع است، قرآن شفا دهنده است، قرآن دست زدن بهش برای انسان آثار دارد، نگاه کردن بهش برای انسان اثر دارد، همراه داشتنش برای انسان آثار دارد، باور بهش برای هر اثری میخواید. خب این باید موجود حی باشد، این آثار رو داشته باشد، باید روح داشته باشد تا این اثر رو داشته باشد. جسم بدون روح که نمیشه، به خصوص اگر باور کردیم که حقیقت این روح قرآن متحد با امام است و این یه حقیقتی است که وقتی قرآن رو بر سر نیزه کردن بردن بالا، امیر مؤمنان فرمود انا کتاب الله ناطق، من کتاب ناطق خدا هستم. آمد شخصی خدمت امام صادق علیه السلام، شاید منصور ابن حازم باشد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شروع کرد دینش رو به امام عرضه کردن و تو اون عرضه دینش بیان کرد که علی علیه السلام قیم قرآن است، علیون قیم القرآن، علی قیم قرآن است که اون روح قرآن است. امام صادق علیه السلام در انتهای عرضه دینش خطاب کرد رحمک الله، تو رو خدا رحمت کند که این اعتقاد کاملی رو داری. اگر انسان باور کرد قرآن حی است و متحد با خدای متحد با امام است، ارتباط بین قرآن و امام رو دید و ارتباط با امام وقتی انسان با قرآن صحبت می کند اگر حی باشد، زنده باشد و مثل امام در حقیقت حیات داشته باشد، میشه من حاجتی داشته باشم، کاری داشته باشم، چیزی بخوام، حاجت ضروریم باشه عرضه کنم و او یه جواب دیگری به من بده که ربطی به من نداشته باشه. در محضر امام کسی قرار میگیره، توقعش این است از کسی که زنده و حکیم است که وقتی گفتگو صورت میگیرد تخاطب باشد، تو دایره نیاز این کسی که سوال کرده پاسخ باشد. یعنی من وقتی در محضر قرآن قرار میگیرم با قرآن گفتگو میکنم، تخاطب پیدا میکنم، حرف میزنم. چون وحی نازل شده بر قلب پیغمبر، نزل علی قلبک، و از قلب پیغمبر بر زبان مبارک حضرت جاری شده و از زبان مبارک حضرت در گوش ما پیچیده یا به چشم ما خورده در اون جایی که مکتوب است، به تعبیر بزرگان ادامه وحی است این، نه وحی تمام شده. ما خبر از وحی نیست که داریم، خود وحی است که داریم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. لذا می‌فرماید که قرآن یجری مجرى الشمس، مثل خورشید که جریان دارد، قرآن هر روز طلوع دارد، هر روز اگر انسان الان خوند این آیه رو، دوباره برگشت آیه رو خوند، طلوع بعد طلوع است، این معنای بعد معناست، اثر بعد از این جدید است، تکرار ندارد، این چون متصل است الان، گسسته نیست که بگیم چطور میشه، همین الان داره هر لحظه این نزول مثلا محقق میشود تا به چشم ما یا به گوش ما میرسد. یه حقیقت متصلی است که اگر این حقیقت متصل رو باور کردیم، اون وقت رابطه ما با قرآن خیلی متفاوت میشه. اون وقت وقتی که ما در محضر قرآن قرار گرفتیم، فعل ما از منشأیت قرآن نشأت گرفت، انگیزه ما با قرآن شکل گرفت، اون موقع اراده من میشه اراده قرآن. اراده قرآن اراده الهی بود، اراده امام بود، چون اتحادم دارن. اون وقت وقتی اراده خدا شد و اراده خدا از علم خدا نشأت میگیرد، عمل من میشه چی؟ نامتناهی عمل خدا، عمل امام، چون اراده او حاکم شد، انگیزه از اونجا آمد. این اون وقت تو هر لحظه عمل که من انجام میدم، میتونم نامتناهی رو محقق کنم با این نگاه یا نه؟ پس امکان عمل نامتناهی تو لحظه برای من توانش رو قرار دادن یا ندادن؟ میگه این قرآنی که برای شما در دسترستونه، شما رو به عمل نامتناهی میرسونه، نه این جوری که من کارامو بکنم، نه اون چیزی که به نظرم میرسه رو انجام بدم، بعد بگردم یه آیه پیدا کنم که اینو تایید کنه. اینجا درسته که آیه تایید کرده این عمل رو، اما انگیزه من برای عمل از آیه نشأت نگرفته بود، از فکر خودم نشأت گرفته بود. فکر رو تخطئه نمی کنیم که فکر کنیم اخباری میشیم، ما فکر رو داریم بالا میبریم، که فکر میاد میسنجه اینجا که من این عمل رو در حد خودم انجام بدم خوب است، یا این عمل رو در اراده و علم نامتناهی با او انجام بدم. هر عاقلی این رو که بسنجد، تفکرش میرساند به این که اگر با علم و اراده نامتناهی انجام بده، این سود بیشتری کرده، نتیجه بالاتری دارد. و فقط هم فکر نکنید که این سود و نتیجه ثواب اخروی است، نه، تو دنیا این حقیقت قرآن، وقتی که قرآن مبدأ حرکت بشود، به همون مقدار نامتناهی راه باز میکند. یعنی اگر انگیزه ی حرکت شد قرآن، او ما رو به حرکت در آورد. زبان قرآن زبان فطرت همه انسان هاست و این زبان فطرت خودش راه باز میکند. حتی فکر نکنید فقط جامعه مسلمانان جهان تأثیرش بیشتر میشه اگر ببینن فعل ما از قرآن نشأت گرفته، انگیزه ما قرآنه که ما رو به این کار وادار کرده. نه، حتی غیر مؤمنان هم، چون زبان فطرت هست، این راه باز میکند تو دلها. لذا ما دورانی رسیده که باید مراقبت کنیم. هرچی به زمان ظهور نزدیکتر میشویم، تعبیر این است که قرآن بیشتر مطرح می شود، قرآن سبب و انگیزه کارها بیشتر می شود، به طوری که در زمان ظهور روایت دارد نطق و صدقه القرآن، هر حرفی که می زند قرآن او رو تصدیق می کند، که نشون می ده این عمل او و حرف او از قرآن نشأت گرفته، که قرآن است که در کار است. اتحاد امام قرآن حقیقتش در ظهور کاملا آشکار می شود. اما در زمان حضرات معصومین فرمودن که ببینید روایات رو، روایات ما یا آیه قرآن درش آمده که حول آیه شکل گرفته، یا دلالت آیه متضمن درش، یعنی یه جزء از آیه رو بهش استدلال کردن، یا دلالت التزامی است، یعنی معنای آیه در اینجا متلازمن و لازمش آمده. و غیر از این به ما فرمودن، این خیلی جالبه، هر چی ما گفتیم از ما بپرسید به کجای قرآن این مستنده، چرا این رو گفتم؟ فقط میخواستن قرآن ترویج بشه، یا میخواستن بگن مستند همه باید قرآن باشد، که اگر این فرهنگ جا بیفته که مستند افعال و اقوال و کارها قرآن باشد، جامعه به سمت حرکت نامتنایی سوق پیدا میکند. اگر میگن بپرسید از ما، یعنی یاد بگیرید مستند حرفاتون قرآنی باشد، نه حرفتون رو بزنید بعدن برید ببینید. لذا دارد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یه صلوات بفرستید، منتها صلوات با عشق علی محمد و آل محمد و عجل. حضرت که ظهور میکند اونجا میفرماید حضرت یعتف الهوا علی الهدا. حضرت که ظهور میکند هواها و امیال و میلها رو به هدایت عطف میکند، یعنی اصل میشه هدایت، اون امیال میشن در حقیقت تابع هدایت، در حالی که اذا عطف الهدا علی الهوا، قبل از این بود که اصل هواها و امیال بود، هدایت رو بر او بار میکردن. یعنی چی؟ یعنی من اول فکر میکنم نتیجه رو میگیرم، بعد میگردم یا آیه هم مناسبش پیدا میکنم. یعنی یعتف الهدا علی الهوا، یعتف الهدا یعنی آیه که پیدا کردم عطفش میکنم بر اون چیزی که رسیده بودم، دنبال یه شاهد میگردم، درسته؟ میگه این، ولی امام اول آیه رو میبیند، آیه که در حقیقت دید، اون وقت امیالش رو به آیه عطف میکند، از اون نشأت میگیرد. اگر نگاه ببین چقدر زیبا میشه، یه دفعه عمل من از با این که اونم کار خوب انجام داده ها. لذا روایت دارد که اگر کسی یه درهم در راه تثبیت ولایت خرج بکند، مطابق 2000 درهم در راه راه‌های خیرات دیگه است. یعنی این حقیقت اگر جا بیفته، مبدعیتش تو وجود این از اینجا نشأت بگیرد، اثر این اثر ولایت می شود، عمل این عمل ولایت می شود. خب اگر ما این نگاهو کردیم، حالا با قرآن می خواهیم کم کم وارد ماه رمضان بشیم. پس باور رو باید از حالا شروع کنیم که قرآن حی است، زنده است. معامله خدا رحمت کند هست آیت الله حسنزاده رو، ایشون می فرمود گاهی قرآن رو ایستاده رو به قبله بخوانید. یعنی همین خود ادب که آدم احساس حیات رو بکند و ایستاده مقابل قرآن قرار بگیرد و قرآن نمیگه حالا همش که خسته بشی، گاهی ایستاده که این که این جمع من دیدم قبل از شروع برنامه رهرپن کردن، این ادب و احترام و محبت به قرآن رو تو هم ببینید. بعضی سنت ها خوبه، هرچند غیر ما این رو دارن. ببینید تو مسجد الحرام و این ور اون ور که میرید اونجاها، اگه یه موقع قرآن دستتون باشه، کفشتون هم تو همین دستتون باشه که قرآن دستتونه، میان تذکر میدن که با این دستی که کفش رو گرفتی قرآن رو نگیر. این محبت رو ایجاد میکند. مثلا من اگر دست امامو گرفته باشم دارم راه میرم، با همون دستی که دست امامو گرفتم حاضرم کفشم هم تو همون دستم بگیرم، چون زنده میبینم اونجا نمیکنم، اما چون قرآن رو زنده نمیبینم میکنم، درسته؟ قرآن رو آدم میذاره زمین، کنارش رو زمین، میان تذکر میدن بردار رو زمین نذار، تا میخونی بخون، اما اگه نمیخونی بذار توی چی؟ این ادب خوبی است که انسان قرآن رو اگر خوند نذاره رو زمین. مثل این میمونه که انسان امامو بذاره کنارش، خلاصه کاری دیگه نداشته باشه، داره کار خودشو میکنه. دقت بکنید کارهای جزئی ها. اما این نکته آخر رو بگم تمام کنم دیگه، خیلی طول کشید. در آیه میفرماید که خدا اخذ میثاق کرده از همه کسان، از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، خدا به کسانی که قرآن رو داده، انجیل رو داده، تورات رو داده، اهل کتاب، ازشون میثاق گرفته که لتبیننه للناس، که کارشون این باشه، همه اعمالشون، خودشون و دیگران حتما مستند به قرآن باشد. لتبیننه للناس، تبیین کنید قرآن رو. یعنی چی تبیین کنید؟ یعنی یه کاری کنید جامعه قرآنی بشود، جامعه فعلش به قرآن منسوب باشد، جامعه احساس کند افعالش داره از قرآن نشأت میگیرد. لتبیننه للناس ولا تکتمونه، کتمانش نکنید، هر جا دلتون خواست اونجا رو بیارید، اونجایی که میلتون نبود نه، این کتمان یکیشم اینه. بعد دنبالش، چون میخوام مختصر بگم، فنبذوه وراء ظهورهم، خیلی سنگینه. نبذه یعنی یه چیزی رو که من دوست ندارم و میل ندارم و احتیاج ندارم میندازم. شما شکلات خوردی پوستش رو چیکار میکنی؟ میندازی صد تا آشغال. یا یه چیزی دستت بوده بی خود میندازی زمین میری، اگر زمینی میندازی میری. این نبذه است، یعنی بی رغبتی به یه چیزی انداختن و رفتن. نبذه اینه. میگه قرآن رو اینها نبذوه و مؤمنانا وراء ظهورهم، نه فقط انداختن رفتن، انداختن پشت سرشون که اصلا چشمشون هم بهش نیفته. یعنی چی چشمشون بهش نیفته؟ یعنی شما اگر این قرآن رو یه هفته هم هیچ ارتباطی با قرآن نداشته باشی، هیچ خللی در زندگیت ایجاد نمیشه، چون عملت مبتنی بر او نبود. الان اگر قرآن رو از دست ما بگیرن یه هفته به ما ندن، با کیمون میشه؟ غیر از اون کسیست که قرآن زندگیشو، امام 8 وعده در ماه رمضان قرآن میخوان و این وقتهای قرآن خواندنش عجیبه که همه کارهاشو با این وقتا تنظیم میکرد. نه 8 وقت پیدا کنه قرآن بخونه، نه، 8 وقت برای قرآن اصل قرار داده بود، کارهای دیگش قبل از قرآن بعد از قرآن. یعنی براش اینقدر رکن بود، اینقدر تو زندگیش مطرح بود. این میشه کسی که محبت به قرآن رو دارد، که قرآن اصل در زندگیشه. اما بترسیم از این که نبذوه و وراء ظهورهم، ببینیم آیا ما قرآن رو میبوسیم، حتی میخوانیم. اما این خواندن خوبه ها، نمیگیم اینم ترک کنیم ها، اما چقدر تو زندگی ما تأثیر داره؟ چقدر قرآن کتاب میدان است. انزل القرآن، تعبیر رو دقت بکنید، انزل القرآن لیعمل به فاتخذتم دراسته عملا. قرآن نازل شد تا شما عمل کنید بهش، شما درسش رو میخونید فقط. یعنی درسی که به درس، تازه ما درسش هم نمیخونیم ما، درس خوندنش میگه اگر به عمل کشیده نشه فایده نداره، چه برسه خوندنی که. پس دنبال این باشیم قرآن بیاد، و اگر قرآن بیاد تو زندگی، جامعه به سمت ظهور میرود، اینو یقین کنیم. امام داره آشکار میشود، چون امام با قرآن متحد است. هر چقدر قرآن در جامعه مطرح بشه، یعنی چی شده؟ یعنی امام تو جامعه مطرح شده. نگیم چرا امام غائب است، بگیم چرا امام رو غائب کردیم ما. حضور امام در جامعه یعنی حضور قرآن در جامعه. امام در جامعه با قرآن حاضر می شود. پس به دنبال این باشیم. ما در حقیقت مقصریم در این که فرج محقق نمی شود، چون پشت کردیم به آدرسی که به ما دادن، برای این که فرج اونجاست، امام اونجاست، حضور اونجاست، پشت کردیم و لذا نمیرسیم. انشاءالله خدای سبحان انس ما رو با قرآن، انس با یه حقیقت زندهی که امام است، این باور رو تو وجودمون قرار بده و این انس رو انشاءالله در این ماه رمضان به کمالش برسیم. انشاءالله خدای سبحان این کشور ما رو، این مسلمان ها رو یه کشور قرآنی و مسلمانان قرآنی قرار بدهد. انشاءالله نقش قرآن در زندگی ما مثل تشنهی که به آب تشنه است و قدر این تشنگی برای رسیدن به آب رو میداند، اینجور قرار بدهد کشور ما رو از ظلم مستکبران و صهیونیسم کودک کش، انشاءالله محور مقاومت رو و کشور ما رو در امان نگه بدارد. مستکبران و صهیونیست رو دماغشون رو به خاک بمالد. محور مقاومت رو پیروزی بعد پیروزی، عزت بعد از عزت عنایت بفرماید. این سید حسن شهید ما رو، مرحوم صفی الدین ما رو، شهدای ما رو که مقامشون عالیست، متعالی بگرداند، ما رو دنبال روی راه اونها قرار بدهد. خدای سبحان انشاءالله فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، چشم ما رو به جمال منور حضرتش روشن بگرداند، ما رو در رکاب حضرت به عنوان سربازان و یاران و سرداران حضرت بپذیرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.